أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد. عجل
بحثی رو که در خصوص قاعده لازرر و بررسی نظریه قائلین به دلالت جمله لازرر بر نهی از ضرر تعقیب می کردیم، منتهی شد به بررسی ادله ای که سید مراقی در کتاب العناوین در خصوص دفاع از این نظریه مطرح کردند. سید مراقی در این کتاب برای اثبات دلالت نهیه، دلالت لا ضرر بر نهی از ضرر، به چند دلیل استناد میکنند. دلیل اول سیاق این روایاتی است که دلالت میدهند ما را به این که مقصود از لا در لا ضرر نهی است و مقصود این است که ضرر و ضرار ممنوع بوده و حرمت تکلیفی دارد. با این توضیح که کلمه لا در این روایت حمل بر نهی شود و یا این که یک کلمه در تقدیر گرفته شود مثل مشروعون، مباهون و معنای لا همون نفی بوده و در حقیقت لا ضرر یعنی از ضرر لا مشروعون و لیس به مشروعین باشد. دومین دلیل در کلام ایشون این است که این معنا یعنی اراده نهی از لا ضرر به ملاحظه این که شارع مقدس در مقام حکم می باشد تناسب بیشتری دارد، چون شارع در این حدیث در مقام تبیین این که آیا ضرری در دین وجود دارد یا خیر نیست، بلکه در مقام بیان حکم و صدور حکم در جهت من و جلوگیری از اشخاصی نسبت به اشخاصی مثل ثمره نسبت به ضرر رساندن به دیگران است و مناسبت با چنین مقامی اقتضا دارد که مقصود از کلمه لا انشاء و حکم به حرمت ضرر رساندن به دیگران باشد. و وجه سوم این است که اگر بخواهیم لا در این حدیث به معنای نفی باقی بماند، معنای آن این می شود که الضرر و الضرار غیر موجودین فی الدین، و چون این معنایی تنقیح آن نیاز به یک سری تکلفات دارد، چون ضرر به معنای نقص مال یا اون چه است که موجب نقص مال می شود و این معلوم است که در دین وجود ندارد، چون دین مجموعه از احکام است نه موضوعات، لذا مجبور می شویم در جهت تنقیح این حدیث و تصحیح معنای آن بگوییم که حکمی که در او ضرر باشد، حکمی که در او اضرار باشد از دین نیست. و چنین تنقیح و یا تعویل و توجیهی دور از ذهن است، هرچند بعضی اون رو پذیرفتن. این وجوه سگانه است که سید مراغی در کتاب العناوین در جهت دفاع از نظریه دوم مطرح کردن، لکن به نظر می رسد که تمام این وجوه غیر قابل پذیرش بوده و ضعیف هستند. وجه اول از اون جهت که از اون جهت غیر قابل پذیرش است که ما قبول نداریم که سیاق روایات اراده نهی از لا ضرر را اقتضا کنند. به خصوص طبق این که بگوییم لا ضرر دلالت بر نهی میکنه، چون در اینجا لا ظهور در نفی دارد و رفعیت از این ظهور و حمل آن بر نهی نیاز به یک موجب دارد، همون طوری که رفعیت از این ظهور و تقدیر کلمه مثل مشروعان و مباهان در این روایت، این هم خلاف ظاهر است. یعنی در حقیقت دو مجاز صورت میگیرد که هر دو مجاز نیاز به قرینه دارد. و اما وجه دوم قابل پذیرش نیست، چون این که شارع مقدس در مقام صدور حکم این کلام را فرموده باشد، هیچ منافاتی ندارد این را که با این که در مقام بیان محدودیت عمد یک حکم شرعی باشد و بگوید پایداری احکامی که من برای موضوعات شرعی جعل کردم وابسته به این است که مستلزم ضرر به عبد نباشد، و در حقیقت بفرماید احکامی که من برای موضوعات جعل می کنم مشروط به آنند که موجب ضرر به دیگران نباشد. خود بیان شرطیت ضرر برای ثبوت حکم در حقیقت چیه؟ بیان حکمی من احکام الله است. چون ما احکاممون که فقط احکام تکلیفیه نیستن، که یک سری احکامون احکام وضعیه هستن. لا ضرر را ما میگیم به معنای این است که شارع مقدس میخواد بفرماید ضرر شرط ثبوت الحکم است. این عدم ضرر، عدم ضرر شرط ثبوت حکم است. ضرر باعث عدم ثبوت حکم می باشد. و اما وجه سوم که ایشون ارائه فرمودن، این مبتنی بر این است که کلمه فی الاسلام در حدیث لا ضرر وارد شده باشد. و ما در گذشته عرض کردیم که مدرک معتبری که ثابت بکند کلمه فی الاسلام به عنوان یک قید در این حدیث شریف وارد شده است وجود ندارد. فیتحصل من مجموع ما تقدم، این که ما ذکره شیخ الشریعه الاصفهانی و صاحب الانامین وفقا لما اختاره بعض الفقهاء من العامه و مال الیه صاحب الجواهر لا ينهض لترجیح هذا الوجه الثانی بل اصالت التطابق تشهد به عدم ارادت هذا الوجه من هذا الحدیث. هیچ دلیلی که ثابت بکند که لا در اینجا به معنای نهی است و لا لای ناهیه می باشد، دلیل برای اثبات این مطلب وجود ندارد و ادله‌ای که شیخ الشریعه اصفهانی مطرح کردند، ادله‌ای که صاحب عناوین مطرح کردند، اینها ادله ضعیفی است و این مطلب رو ثابت نمی‌کند. این وجه چندم آقا؟ دوم. اما وجه سوم از وجوهی که درباره معنای هیئت ترکیبی لا ضرر و لا ضرار مطرح شده است، عبارت است از این که این جمله دلالت می کند بر نفی حکم ضرری در اسلام، لیکن به لسان نفی موضوع، نفی حکم به لسان نفی موضوع، یعنی به لسان در بیرون شما اگر مثلا بخواید مثال بزنید میگن خدمت شما عرض بشه طرف میخواد به پدر این بچه لعن کنه، بچه رو لعن میکنه، قرضش همونه که پدر رو لعن کنه، ولی به لسان لعن چی؟ بچه پدر رو میخواد چیکار کنه؟ مثلا لعن کنه. خب در اینجا یه نظریه همین است که اصلا لا به معنای نفیه، به ظهور خودش باقی هست. شارع مخواسته بفرمد لا حکم ضرری، فرموده لا ضرر. ضرر چیه؟ موضوعه، موضوعی است که با وجود اون حکم چی می شود؟ منتفی می شود. عرض می کنیم محقق خراسانی میگوید مراد از حدیث لا ضرر نفی حکم به لسان نفی موضوع آن است، ادعا ان در توضیح کلام محقق خراسانی توجه به چهار نکته لازم است. نکته اول این است که ضرر حقیقتی دارد به معنای اون چه مقابل نفع است، که مصادیق آن نقص در مال، نقص در نفس، نقص در اعضا و یا ارز است. اینو نکته اول. ضرر یعنی ما یقابلان نفع. نکته دوم این است که ایشون می فرماید ضرار در این حدیث همون معنای ضرر را دارد و دلیل این که تکرار شده است از باب تأکید می باشد و شاهد بر این مطلب این است که پیامبر مکرم اسلام در حدیث سمره به ایشون می فرماید انک مضار. مضار از کجا آمده؟ از ضرار دیگه، یعنی ضرر رسانده هستی. نکته سوم این است که اساساً اصل در ترکیبی که لا نفی جنس در آن باشد این است که لا برای نفی طبیعت مدخولش یا حقیقتاً یا ادعاءً و جهت کنایه از نفی آثار شیء می آید. مثلا شارع فرموده است لا صلاة لجار المسجد الا فی المسجد، یا می فرماید یا اشباح الرجال ولا رجال. در این موارد در حقیقت نفی طبیعت رجولیت، نفی طبیعت صلات شده است جهت کنایه از این که رجل هست اما آثار رجولیت در وجود ندارد. صلات هست اما آثاری که باید بر این صلات مترتب بشود مترتب نمی شود. ما نحن فی هم از همین قبیل است و مقصود از نفی ضرر در حدیث لا ضرر، لا ضرر و لا ضرار، نفی احکام موضوع ضرری از باب نفی حکم به لسان نفی موضوعش است. شارع فرموده است ضرر وجود ندارد و مقصودش این است که موضوع ضرری حکمی برای او نیست، اثر شرعی بر او مترتب نمی شود، وجوب برای اون نیست. حکم دیگر از احکام مثل استحباب برای او وجود ندارد. تفاوت این نظریه با نظریه شیخ اعظم انصاری در این است که طبق مختار شیخ اساساً حکم ضرری جعل نشده است. وقتی میگه لا حکم ضرری یعنی شارع مقدس برای موضوعی اصلاً حکمی رو جعل نکرده چنانچه اون موضوع چی باشه؟ ضرری باشد. ولی طبق مختار محقق خراسانی اصل جعل حکم برای موضوع صورت گرفته، لکن حکم از این موضوع ضرری چه شده؟ برداشته شده است. این هم نکته سوم. نکته چهارم این است که محقق خراسانی در جهت تثبیت این نظریه‌ای که دارد دو مطلب مطرح می‌کند. مطلب اول این است که نفی حقیقت به صورت ادعایی اوفق به بلاغت است، لذا اقرب مجازات می باشد و وقتی که لا در اینجا نشود به معنای نفی حقیقت ضرر باشد طبعا باید به معنای اقرب المجازات آن گرفته شود. اقرب المجازات چی در اینجا؟ نفی آثار موضوع ضرری. آثار موضوع ضرری چیه؟ بگی احکام شرعی مونه دیگه. و دوم این که استعمال این ترکیب در نفی ادعایی امری قالبی است و همین غلبه منشأ ظهور لا ضرر در نفی ادعایی می شود. این حاصل کلام محقق خراسانی در کفایه در جهت تثبیت نظریه نفی الحکمه به لسان نفی موضوعه. اما خب این باید بررسی بشه، باید تبیین بشه، ببینیم آیا واقعا استدلالی که محقق خراسانی در جهت دفاع از این نظریه مطرح کردن استدلال تامی است، می شود از او دفاع کرد، یا قابل مناقشه است و مناقشاتی درباره اون وجود دارد. این چند دقیقه آخر رو به دلیل اینکه امروز 19 دیه درسته؟ بله. و یکی از مناسبت های مهم که در شکل گیری حاکمیت اسلامی و پیروزی انقلاب اسلامی شکل گرفت می باشد، یک چند نکته ای رو از باب انجام وظیفه‌ای که مردا شرمنده شهدایی نشویم که در 19 دی در قم در جهت اطلاع کلمه اسلام و پیروزی انقلاب اسلامی به شهادت رسیدن خدمت عزیزان عرض کنیم. مناسبت امسال، یعنی سالگرد 19 دی امسال، همراه شد با چند یکی دو ماه تقریبا اغتشاشاتی که توسط دشمنان انقلاب طراحی و همراهی شد و از آن نتیجه‌ای را که باید نگرفتن، بی نتیجه نبود برای آنها، اما نتیجه‌ای را که دنبال می‌کردن نگرفتن. از زمانی که به برکت خون شهدایی مثل شهدای 19 دی انقلاب اسلامی به پیروزی رسید و بعد از گذشت چند قرن حاکمیت دینی و اسلامی در یک کشور پیرو اهل بیت شکل گرفت، دشمنان این نظام و حاکمیت همواره در صدد تضعیف و ممانعت از پرتو افکنی نور دین خدا در جوامع بشری توسط این نور و حاکمیتی بودن که خداوند متعال به عنوان یک نعمت در اختیار ما قرار داد. در هر برهه‌ای هم سعی کردن به یک شیوهی این نور و نورانیت حاکمیت دینی را که شعاع آن اقصا نقاط دنیا را گرفته و باعث بیداری بسیاری از مردم در جهان شده است تضعیف بکنم و این اختصاص به زمان حال حاضر ندارد. اون زمانی هم که پیامبر مکرم اسلام به پیامبری مبعوث شد، به مدینه هجرت کرد و در مدینه حاکمیت اسلامی شکل گرفت، کفار و مشرکین سعی کردند از طرق مختلف به شیوه های مناسب با زمان خودش مانع تشعشع نور حاکمیت اسلام در جهان بشه. یک واقعیت است. مصادیقش هم بسیار زیاده. پیامبر مکرم اسلام رو که در رأس این حرکت دینی به عنوان فرمانده اصلی و سکندار اصیل این حرکت قرار گرفته بود، با عناوین و القاب متفاوت و متعددی سعی کردن تضعیف کنند. یعنی باور مردم را نسبت به قداست پیامبر و پیامبری پیامبر سعی کردن از بین ببرن یا تضعیفش کنن. نقطه هم نقطه حساسی است، چون شروع اون حاکمیت دینی، استوانه اصلی اون حاکمیت دینی خود رسول مکرم اسلام بود و اگر می توانستن باور مردم را نسبت به این استوانه و قداست این استوانه، هیمنه این استوانه، قدرت این استوانه ضعیف کنند، خود به خود سقف هم لرزان می شود. لذا آمدن پیامبر را مجنون خواندن، پیامبر را ساحر خواندن، پیامبر را شاعر خواندن. به هر مستمسکی که در جهت تضعیف این مقام باشد دست درازی کردن و یریدون لیطفئوا نور الله به افواههم و الله متم نوره. اما خداوند متعال نور را تمام کرد، چنان کرد که همون کفاری که در صدد بودن این نور رو خاموش کنند چاره ای نداشتن جز این که بیان در تحت همین نور زندگی بکنن. امروز هم شاهد یه مسئله هستیم و اون این که این کفار و مشرکین دشمنان دین از تجربه کفار و مشرکین مدینه و مکه درس عبرت نگرفتن، گمان کرد و گمان هم میکنن که اگر به مهمترین ستون این حاکمیت که رهبری معظم انقلاب است دست درازی کنن و به اون خدشه بزنن و اون رو تضعیف بکنن، قداست اون رو از بین برده و باور مردم رو نسبت به این قداست ضعیف بکنن، خب به جایی میرسن. بله البته به جایی میرسن اگر چنین کار رو بکنن. این شک نیست که اگر قداست رهبری، هیمنه رهبری، اقتدار رهبری، جایگاه رهبری خدشدار بشود سقف لرزان میشود، هیچ شک درش نکنیم. البته ما مثل کسانی نیستیم که بیاییم قلوب کنیم درباره رهبری و حرفهای غیر منطقی برخواسته از شعار بزنیم. بعضی متاسفانه در دفاع از رهبری حرفهایی رو که میزنن حرفای شعارگونه است، یعنی هیچ پشوانه‌ای در اون نیست، و این گونه حرفها نه تنها تقویت میکند رهبری ما رو، بلکه تضعیف خواهد کرد. کما این که تجربه هم نشون داده ما اینطوری نیستیم، اما این رو باور داریم که این مقام یک مقام مقدسیه، هر کسی نمیتواند در این مقام قرار بگیره. اگر نباشد فردی که در این مقام مورد عنایت خداوند متعال باشد، مورد حمایت امام زمان باشد، امکان ندارد چند روز بتواند در این مقام سکاندار چنین حرکتی بشود. بذار باور شخص بنده بر این است که رهبر معظم انقلاب قطع نظر از شخصیتش مقامی است که مورد حمایت امام زمان است بلا شک و لا ریب، و اگر این نبود نمیتوانست. خب دشمن آمده در این حرکت اخیری که شروع کرده چکار کرد؟ آیا به اقتصاد این مملکت که همه هم گرفتارش هستیم، مشکلات اقتصادی امروز مملکت ما مشکلات جدی است که رهبر معظم انقلاب در این سخنرانی اخیرشان دو سه بار در سخنرانی متعرض شدن، برای اول بار، پس وجود داره. آیا اینها متعرض مسائل اقتصادی شدن؟ که نشدن. آیا اینها متعرض ریاست جمهوری و شخص رئیس جمهور شدن؟ که نشدن. آیا اینها در شعارهایی که داشتن متعرض وزیر و وزرا و کارآمدی اینها شدند؟ که نبود چنین شعارهایی. تمام شعارهایی که در این اغتشاشات صورت گرفت چی بود؟ علیه رهبری بود، تضعیف رهبری بود، شکستن حریم رهبری بود، از بین بردن و یا تضعیف قداست رهبری بود. اون زمان برای پیامبر مکرم اسلام مجنون میخفتن، شاعر میگفتن، چه میگفتن؟ این زمان برای یک رهبری که در مقامی قرار گرفته است که در مسیری واقع شده است که باید تا میتواند از دین و احکام الهی دفاع بکند، برای ضربه زدن به این مقام از الفاظی مثل دیکتاتور و امثال همین ها استفاده بکند. این همون دنبال روان اون گذشتگان هستند، کسانی هستند که عمدتاً حلال کمتر خوردن، اگر حلال خوب میخوردن از این حرفا کمتر میزنه، در قلب قضیه دلینه دیگه، حلال کمتر خوردن. بعد منجر به چی میشه؟ به این میشود که همون کسانی که از اون طرف مرزها حامی همین اغتشاشگران بودن، امید بهشون میدادن، در چاله انداختن، بیچارهشون کردن، همون کسانی که از بیرون این مرزها اینا رو حمایت میکردن، هیچ نتیجه‌ای برای این افراد اغتشاشگری که این چند وقت اغتشاش کردن نداشت جز اینکه اینا رو بیچاره کردن، بدبخت زندگی کردن، فراری کردن. هر کدوم از اینها الان شب تا صبح خوابشون نمیبره که هر آن ممکنه اینا رو پیدا کنن و بگیرن. یعنی واقعیت است که وجود داره، باید هم همینطور باشه. این نتیجه بود. اما همون طرفداران اینها در همین مسیر، یعنی شکستن قداست رهبری، میان این کار اخیر رو صورت میدن، این نقاشی مرموز کاریکاتوری رو که در این مجله فرانسوی ترتیب میدن، و باز نگاهشون شکستن قداست، شکستن ابهت. اما به نظر من آقا به اینها باید همین رو گفت: یریدون لیطفئوا به افواهم نور الله و افواهم و الله متم نوره. این شک نفاره، نترسیم. اما باید گفت و تبیین کرد، باید بیان کرد. یک انتظاری که آدم، یعنی مثل ماها داریم از مقامات دولتی، این است که آقا بیان کنن، واقعیات رو برای مردم تبیین کنن. اگر مشکلی وجود داره گره ها رو بازگو کنن، علاوه بر اینکه میخوان باز کنن. گاهی اوقات بعض از گره های اقتصادی با بازگویی اونها به دست همین مردم باز میشوند، اما به شرط اینکه بازگو بشه، با صداقت دولت مردان ما با مردم صحبت کنن، حرف بزنن. یه مقداری در این خصوص واقعا به این آقایونی که امروز در دولت هستن و دارن مشغولن و خدمت دارن میکنن، میدونیم اینها دارن چقدر زحمت میکشن، باید تذکرها رو داد. وضعیت وضعیت خوبی نیست از نظر اقتصادی برای مردم، اما گره های وجود داره، این شک هم ما درش نداریم. اما این گره ها رو به نظر من کوتاهی میشود در این که بیان بشه. چشکال داره این گره ها رو بیان کنن برای مردم، با صداقت با مردم حرف بزنن، مشکلات کشور رو با توده مردم در میان بگذارن و بگن چه ما مشکلاتی رو داریم، عواقب کارها رو به مردم بگن، نقشه دشمنها رو و دشمنان رو برای تضعیف نظام تبیین کنن. این صدا و سیمای ما که ماشاءالله چند تا کانال داره الان که دیگه 20 کانال داره دیگه، به نظر من ظاهرا اینطوریه دیگه، 20 کانال فقط تلویزیونی، حالا دیگه خدمت شما رادیویی شما ماشاءالله، ولی از صبح تا غروب هر چی دلت بخواد در این صدا و سیمای ما الان وجود داره. اما در خصوص تبیین این مسائل برنامه مناسبی که بتواند ذهن مردم رو نسبت به خیلی از مسائل در واقع که درگیر شده است یه شفافیتی براشون بیاره، متاسفانه وجود نداره. که این باید بشه و انشاءالله خداوند متعال به همه اینها کمک کنه و دعا بکنیم که خداوند متعال در پناه امام زمان، رهبر معظم انقلاب، این سید بزرگوار که قدر بعضی چیزها رو زمانی خواهیم دانست که دیگه از دست بدیم، یه واقعیتیه. شخصیتی که علمن و عملن جهاد کرد در مسیر استمرار حرکتی که حضرت امام آغاز کرده بود، و هر فردی که انصاف داشته باشد، هر فردی که انصاف داشته باشد، من نمیگم آقا انقلابی باشد و چی بسیجی باشد چی، نه، هر فردی که منصف باشد اگه یک مقداری به عمل کرده این بزرگوار دقت کند، باید هر روز دعاگوی او باشم و ما دعا میکنم خداوند متعال رهبر معظم انقلاب را و همچنین مراجع عظام دینمون را در پناه امام زمان حفظ و موفق بدارد. و الحمدلله.